تو گلا سوری دلال از باغ بانم سر گلا باغی تو از دل و جانم چقدر هل گرم با خون زانم با خون زانم
هیسی رو چی و جلگم دلاله چه بانی باقی تمکن حواله تو بی خید اگر اینم لگینو و بولم این ارمانوی و
رادیو فرهنگ. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق که اختصاص به عرفان اسلامی داره گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، نویسنده و پژوهشگر و مؤلفی که دههای متمادی است در زمینه‌های گوناگون فکری و ادبی قلم زدند و مخاطبان فرهنگ حتما با نام و آثار و تألیفات ایشون آشنا هستند. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
من هم سلام میکنم و میگم که همه دوستان اشراق رو دوست دارم و باید دوستشون داشته باشیم.
درود بر شما. های دکتر سرامی، ما تعبیری داریم یا تعابیری در منظومه های عرفان اسلامی به اون پرداخته شده، هو، انت و انا، که سه وجهی هستن که مدام از اونها ذکر میشه. سه وجهی که وقتی بخوایم از حضرت حق یاد بکنیم بعضن از اون تعابیر استفاده میکنیم، هو، انت و انا. به تعبیر شاعر در غزلی منصوب به جناب مولانا، گر صوفی از لا دم زند من دم ز الا هو زنم. در هر صورت رابطه بین بنده و خدا، بین عابد و معبود چگونه است در این تعابیر، در هو و انت و انا؟ در نظر داشته باشیم که شأن هر کدوم از اینها متفاوت هست. شأن تعبیری که در هو هست، تعبیری که در انت هست و در انا، اما نسبت این شؤون متفاوت چیست جناب دکتر سرابی؟
این سگانی یکی از اون تسلیسات عرفانیه. عارفان به سه گونه معشوقشون رو، معشوق ازلیشون رو یاد میکنن. وقتی او رو رویاروی خودشون نمیبینن یا در وجود خودشون احساس نمیکنن، از او با ضمیر هو که همون هو است به معنی او یاد میکنن. در این مرتبه خدای معشوق مغایبه. این مرحله نازلترین مرحله تخاطب حق تعالی است. اما یه پله از این بالاتر وقتی است که دوست رو انت خطاب میکنن، یعنی تو. خب چرا انت میگن؟ برای اینکه خدای رویاروی خود شهود کردن. این یه پله بالاتره. اونی که براش خدا هنوز در مرتبت مغایب قرار داره، یه پله حداقل عقبتر از کسی است که خدا رو به عنوان مخاطب در حضور خودش میبینه. شما شنوندگان عزیز میدونین که تنها موجودی که به صورت حقیقی و در این حال واقعی میتونه از معرفت الله دم بزنه، هرچند که این معرفتم مطلق و کامل نیست، انسانه. بیدل دهلوی میگه آن حسن که آینه امکان پرداخت، هر ذره به صد هزار خورشید نواخت، با این همه جلوه بود در پرده غیب، تا انسان گل نکرد خود را نشناخت. یعنی این مرتبت والای انسانی که خدا به میانجی انسان به وجود خودش میرسه، تا انسان گل نکرد خود را نشناخت. خب شما میدونین که خدای عالم وقتی مخلوقات رو می آفرینه، انگیزش از دیدگاه عرفا حب ظهوره، یعنی دوست داره خودش رو از غیب الغیب خودش بیاره تا مرحله ظاهریت. می دونین هو الظاهر و الباطن، هم ظاهره هم باطنه. این مرتبت ظهور حق تعالی به خاطر وجود انسانه. تمام کائنات رو خلق میکنه که در فرجام در عالم تکوین به انسان برسه. در آغاز خب انسان با او هست. میدونین علت غایی جهان از نظر عرفان ایرانی اسلامی انسانه. به همین دلیل عارفان اون جهان بزرگ رو هم انسان کبیر یا اکبر مینامند. و کل هستی تفصیل انسانه، همین جوری که وجود ما آدم ها اجمال کل جهان هستی است. ما صورت مجمل عالمیم و عالم صورت مفصل ماست. وقتی ما میتونیم بگیم خدا را حاضر و ناظر میدونیم، که او را در خودمون حاضر و ناظر بدونیم، چون به هر دم صد جهان واپس کنم، بنگرم گام نخستین من است، من چرا گرد جهان گردم، که دوست در میان جان شیرین من است. اون مرحله کمال در تخاطب وقتی است که میتونیم بگیم دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، دوستان با که توان گفت که دوست در کنار منو یا در وجود منو من محجورم. کمال وقتی برای سالک رخ میده، تحقق پیدا میکنه، که بتونه از دوست با همون ضمیری یاد کنه که از خودش یاد میکنه. اینجا دیگه دوئیت کاملا چی؟ برخواسته. اثنینیت برخواسته. حالا ممکنه بعضی با حساب خردگیری این امر رو بگن انانیت بنده و سالک است، اما حقیقت این است که همون جوری که از مولانا شنیدیم که گفت حلاج انا الحق و برست، گفت فرعونی انا الحق گشت است، یعنی ممکنه یک وقت یاد کرده از حقیقت حق به انا نشونه فرعنت باشه، نشونه فرعونیت آدم باشه، اما بیگمان در بسیاری از اوقات نشونه این است که رحمان رو در وجود خودش داره و یاد میکنه از دوست با یاد کردن از خودش.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. با ابیاتی از جناب ناصر بخارایی این برنامه رو به پایان میبریم. تا کی از این لا و لا پیش تو الا شویم، اسم و مسما دو نیست این مسما شویم، چون همه هستی تویی نیست حجاب دویی، چون به میان غیر نیست ما تو و تو ما شویم. قطره اگر از هوا صورت کثرت گرفت، اصل عدد چون یکیست قطره به دریا شویم. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
نظامی گنجوی مانند بیشتر اساتید ایران باستان دانش‌های روزگار خود را آموخته بود. او در علم عرفان، ادبیات، عربی و اخلاق به درجه‌های بالایی رسیده بود. نظامی درباره دانش‌اندوزی خود گفته است: نخفتم شبی شاد بر بستری که نگشادم آن شب ز دانشدری. این بیت‌ها نشانگر این هستند که این شاعر و دانشمند تا چه اندازه به دنبال کسب علم و دانش بوده است. دوران زندگی نظامی با پارسایی و گوشه‌نشینی همراه بود و همین مسئله سبب شده بود تا او از دربار پادشاهان دور باشد. او شاعر و دانشمند درباری نبود. یکی از آثار بسیار مشهور او منظومه خسرو شیرین است. وقتی نظامی سرودن خسرو شیرین را به پایان رساند، همسرش آفاق از دنیا رفت. در آن زمان پسرش محمد 7 ساله بود. او بار دیگر ازدواج کرد و همسر دومش نیز در جوانی از دنیا رفت. نظامی گنجه یکی از پاکیزه ترین و با اخلاق ترین شاعران ایران و جهان است. در تمام دیوان اشعار او حتی یک کلمه زشت پیدا نمی شود. از استاد بزرگ گنجه 6 گنجینه به یادگار مانده که مانند گنجهای گرانبها به دست ما رسیده است. شاعران بسیاری او را الگوی خود قرار دادند، اما هیچ کدام نتوانستند حتی کمی شبیه به او بنویسند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی شعر گفت امیر خسرو دهلوی است. شاعران دیگری هم از او تقلید کردند. شاعرانی نظیر خواجوی کرمانی، جامی، حاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی. خسرو شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و مخزن الاسرار از آثار بی‌بدیل این دانشمند و شاعر ایرانی است که نشان دهنده توانایی و دانش اوست. او از استادان زبان پارسی است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راست. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز
نام او و با سلام، غزل 302 پیش روی ماست. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما میرسد زمان وصال. این غزل رو تا پایان بیت ششم هم تجزیه کردیم تقریبا، هم ترکیب و هم به گونه شرح، و نیز نسخه های خطی رو نیز با یکدیگر مقابله کردیم. بیت هفتم رو با شما گرامیان مرور میکنیم. هیچ نکته دشواری نداره این غزل، تنها بیت دوم رو عرض کردیم که لسان القال خطای مسلمه، باید لسان القال گفت، که اینجا از منظر رتف اصلی در قافیه هم خوانی نداره، اما رویشون یکیه. پس چه باید کرد؟ پس باید خواند فصمت هاهنا لسان مقال، یعنی تا هاهنا به شیوه عربی از منظر نحو میخوانیم و از این پس کاملا فارسی. لسان مقال و نه لسان نو مقال که شارحان و یا پاره ای از مصححان این گونه ضبط کردن که ضبط دقیقی نیست، مثل لسان گویا، لسان ادب و امثال این ترکیب ها. جیرانونا عرض کردیم حتما جیران بخوانیم و نه جیران، زیرا جیران و جیره هر دو جمع جار، جار هم یعنی همسایه. کجا ان همسایه های ما؟ حالشون چطوره؟ فی جمال الکمال، چند نسخه فی کمال الجمال، در کمال زیبایی به آرزود رسید. صرف الله عنک عین کمال، که الف و لام باز فرو افتاده، اینجا نیز به گونه ای ترکیبش خالی از ضعف و علتی نیست. رسیدیم دیروز به بیت ششم که یا برید الحما، پیک کوی معشوق. حما گفتیم هر جا که حریمه، هر جا که بیگانگان راه ندارن حماس، حریمه، شکارگاه، قرقگاه، هرچه. حما کلا، حما که از حما، خدا کمکت کنه، خدا حمایتت کنه، فقط به خاطر اون حما و حما و جناس شبه اشتقا. ای قاصد کوی محبوب، خدا یاریت کنه، خوش آمدی، خوش آمدی اگر به طرف من بیای، بیا تعال، بیا. تأکید دوباره، منظورش این است که از یار خبردار بشه. فضای شعر، فضای کاملا ادب عرب رو داره. در شعر فارسی به گونه ای می توان شعرهای عاشقانه رو به عرفانی نیز سوق داد، اما در شعرهای عربی فضا به گونه ایست که هرگز، این که عرض می کنم هرگز، دست کم در صده های مختلف هرگز نمی توان جز عشق مجازی و زمینی به چیز دیگری شعر را سوق داد. این در شعر فارسی فضا این گونه خاصیت رو داره. عرض کردیم شاعر تو گویی که از دیار محبوب بهش خبرهای بد رسیده، پس از جنگی است، پس از ویرانی است، پس از بومه نیست و پس از نگرانی ها و آشوب هایی است، که شاعر آرزوی خبری رو از دیار محبوب داره. عفت دار بعد عافیتن فسألو حالها عن الاطلال، زبان حال شاعر دیگه. اینجوری شده، آره همه جا خراب شده، خب باید از ویرانه ها سوال کرد، زبان حال مردم رو، این زبان حال در واقع شاعر است. حالا عرصه بزمگاه، اون جایی که پیوسته بزم دوستان و یاران بود، خالی ماند. از چه؟ از حریفان و جام مالامال. حریف یعنی یاران یکدل، یاران موافق و جامهای لبریز. این بزمها فراهم می آمد، دیگر نه از جام نشانی است و نه از یاران و حریفان، که البته یک دست نوشته تنها، دست نوشته های کهن، نسخه خلخالی، جام مالامال، اما بقیه نسخه ها رتل مالامال ضبط کرده است. پاره از حریفان و جام مالامال خوانده اند. عیبی خالی از لطفی هم نیست. یعنی چه؟ یعنی عرصه بزمگاه دیگه خالی شده از حریفان و هنوز اون جام لبریز مانده. این گونه هم میشه خواند. این عمر آدمی است که به لحظه ای بنده، جام لبریز او رفته و به جانان پیوسته. سایه افکند حالیا شب هجر. این دقیقا امروز در تئاتر و سینما معنا میده. در روزگار خواجه این بازی ها رو شب هنگام انجام میدادن، امروز در وسط روز به اصطلاح میتوان انجام داد، یعنی در جاهایی مثل سینما که برق رو خاموش میکنن پرده روشن میشه. تئاتر همینطور. سایه افکند حالیا شب هجر. شب شده، اونم شب دوری. سایه افکندنم همین، نور از پس پرده، نور می افکندن در شام و این نورها انواع بازی هایی بود بر دیوار، نوعی بازی بود که ما از چند و چون اون بازی ها خبر نداریم. وقتی شب هنگام می شد پرده ای می زدن، در پس پرده چراغی می افروختن یا این سوی پرده و اشکالی رو تکان می دادن. سایه اون اشکال در انبوهی از روشنی تصویر خاصی رو نشون می داد، تا آنجا که تصویر یک، به اصطلاح امروز، یک شمع 10 سانتی به برجی تبدیل می شد، که حال به جزئیات نمی پردازیم. سایه افکند حالیا شب هجر. حالا شب است و سایه هم انداخته شب هجر. تا چه بازند؟ یعنی تا چه بازی کنند؟ بازند به معنی باختن نیست. کی؟ شبروان خیال. خیالهای شب رو، یعنی آن که در شب طراری می کند. عیاری عرض کردم پیوسته، نفرمایید به شب رو و یا شب روان معنی نفرمایند عیاران. عیاران اساسا معنیش با طرار کاملا فرق دارد. طراران و شبروان و حرامیان. حالا اما شبروان خیال، خیالهایی که در شب و سکوت و تنهایی به سراغ عاشق میان. و حالا ببینید با این تصویرها چه بازی کرده. اون بازی ها شب وقتی سایش رو می افکند، اون بازی ها انجام می شد با اون سایه و روشنی ها. و حالا خیال های شب روی که شب هنگام به شاعر هجوم می آورند. چقدر زیباست. میگه حالا تا شب روان خیال حالا چه نقشی بازی کنند. چه نقشی ایفا کند. اما هرچه هست شب هجر سایه افکنده. حالا بسته به این است که خیالهای ترار و شبرو و طرفکار چه نقشی به منصه ظهور بنشانند. ترک ما سوی کس نمی نگرد. ترک عرض کردیم مجازن یعنی محبوب. باز ترک به گونه می تواند از عرایس باشد، اما نه به طور اطلاق زیباروی، بلکه اگر محبوب معنی کنیم به مفهوم و زبان خواجه نزدیکتره. ترک ما سوی کس نمی نگرد. آه از این کبریا و جاه و جلال، یا واه و آه، چند نسخه وح، چند نسخه آه، یک نسخه واه که تأثیر هر دو رو در بر داره. از این جاه و جلال و کبریایی این محبوب که سوی هیچ کس التفاتی ندارد. حافظا عشق و صابری با همین تأکید ها میگه مگر میتوان در عشق صابری کرد؟ نخوانیم عشق و صابری، مفهومی ندارد. حافظا عشق و صابری تا چند؟ ناله عاشقان خوش است، یا ناله عاشقان خوش است، بنال. ناله غیر عاشق که به راستی و هراس‌آور است برای شکم نالیدن، به خصوص زنجمورها و نقنقها. اگر شکوه و ناله‌ای هم هست از اهل دل بسنده و گواراست. اجازه می فرمایید بنده به سرعت آرایه های این غزل رو خدمتتون عرض کنم. بیت نخست: خوشخبر نسیم، نسیم شمال رسیدن، زمان وصال مراعات نظیره. نوعی آرایه تناسبه. در این بیت هم به راحت استحلال به کار رفته و هم این بیت اساساً در شمار امثال سائره است. بیت دوم: تضمین اون لن فسامله ها، یعنی بخشی از آثار جز خود را در اثر خود آوردن، به این میگوین آرایه تضمین. هم جناس اشتقاق داره بین چه؟ بین فسمت و انفسام، لنفسام لها، آرایه جناس اشتقاق. و هم سجع متوازن داره بین چه؟ بین لسان و مقال، یا قال، یا میتوانیم بگوییم بین انفسام و لسان یا مقال. میرویم و باز میگردیم.